چرا دیگه زن رو باید نصف مرد ها باشه؟
چرا حق طلاق با مرد ها؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام علیکم. در خدمت شما هستیم از گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام با بخش دیگر از برنامه آدم و حوا. در برنامه آدم و حوا نکاتی رو درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. روی کرد این بحث فقهی حقوقی است و در این درس از توضیحات کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا برمند خواهیم شد. ایشون عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستند و آثار بسیاری در این باره دارند از کتاب و مقاله، از جمله مشارکت داشتند در تألیف کتابی با عنوان فلسفه حقوق خانواده و همچنین کتاب دیگری با عنوان عناوین ثانوی و حقوق خانواده از جمله آثار ایشون است. خدمت جناب آقای هدایت نیا عرض ادب دارم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی عرض می‌کنم که از اونجایی که این بحث جزء بحث‌های مطرح در جامعه امروز هست و به ویژه نسل جوان و دانشجویان به این گونه مباحث بسیار علاقه دارند و سوالات و شبهات بسیاری در این باره مطرح می‌کنند، علاقمند هستیم که شما شنونده گرامی هم نظرتون رو با ما در میون بگذارید و اگر نکته‌ای دارید که مایل هستید در این برنامه مطرح بشه و پاسخ داده بشه حتما با ما ارتباط داشته باشید. 329 10551 و 329 10552 با پیش‌شماره شهر قم 025، این دو خط ارتباطی در همه ساعات شبانه روز در اختیار شما هست. اما شماره 30553 برای کسانی که علاقه دارند از طریق پیام کوتاه با ما ارتباط داشته باشند. در برنامه امروز علاوه بر کارشناس محترم دو مهمان گرامی هم داریم که دانشجو هستند و قرار هست که در این بحث مشارکت بکنند. انشاءالله سوالاتشون رو مطرح خواهند کرد و از حضور این عزیزان هم بهره‌مند خواهیم شد. خواهش میکنم که خودشون رو معرفی بفرمایید عزیزان محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید حسین فاطمی نژاد هستم، دکترای حقوق خصوصی. خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
بسیار سپاسگزارم آقای فاطمی نژاد. دوست دیگرمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید روح الله موسوی در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با برنامه آدم و حوا همراهی بفرمایید و مباحثی رو که در این برنامه مطرح خواهد شد بشنوید. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم و سوالات عزیزان محترم مهمان رو بشنویم، من یه جنبندی کوتاه بکنم از بحث‌های قبلی و خلاصه مباحث قبل رو خدمت شنوندگان یادآوری بکنم. درباره اهمیت بحث سخن گفتیم و اینکه این بحث، بحث تفاوت‌های زن و مرد، چه دوره‌های تاریخی رو پشت سر گذاشته. گفتیم که در دوره‌های مختلف تاریخی نگاه‌های متفاوتی نسبت به زن بوده، نگاه ملک‌انگاری بوده، دوره‌ای بوده که هجر حقوقی برای زن قائل بودن، یعنی او رو حق مالکیت بهش میدادن اما عملا اجازه نمیدادن در اموال خودش تصرف بکنه. در دوره دیگری اهلیت حقوقی برای او قائل بودند و اجازه تصرفات مالکان هم به او میدادند. دوره‌ای که ما درش قرار داریم دوره‌ای است که نسبت حقوق زن و مرد مورد توجه قرار گرفته و نوعی تبعیض مثبت میشه گفت که در این دوره رخ داده. درباره
تفاوت‌های زن و مرد یک دسته‌بندی هم ارائه کردن آقای دکتر هدایت‌نیا و گفتن که میشه این تفاوت‌ها رو به دو دسته کلی تقسیم کرد. تفاوت‌هایی که به ظاهر مردانه است که از جانب مرد در اونها لحاظ شده، مانند محرومیت‌های حقوقی، محدودیت‌های حقوقی و مسئولیت‌های حقوقی متفاوت که زن مسئولیت بیشتری داره، و تفاوت‌هایی که به ظاهر زنانه است که نه در این قسم از تفاوت‌ها بیشتر جانب زن رعایت شده، مانند معافیت‌های حقوقی زن، اولویت‌های حقوقی برای زن و حمایت‌های حقوقی مثل سقف ساعت کار برای زن و خودداری از سپردن کارهای سخت به زنان. این مباحث بود که در برنامه گذشته مطرح شد. آقای هدایت‌نیا، قبل از اینکه بحث رو ادامه بفرمایید، من اجازه می‌خوام که دیدگاه عزیزان محترم مهمان رو بشنویم. آقای فاطمه نژاد، آقای موسوی، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید که درباره مباحث قبلی یا سوالی نکته‌ای باقی مونده یا نه.
جناب استاد ببخشید، برخی تفاوت‌ها در حقوق زن و مرد دیده میشه که تو نگاه اولیه ممکنه این شایبه رو ایجاد کنه که این حقوق در واقع یک پوینت‌های مثبتی برای مرد و زن از این حقوق محروم شده و در واقع چیز کمتری و حقوق کمتری برای زن قائل شدن. آیا این وضعیت که در حقوق زن و مرد در اسلام وجود داره بی‌عدالتی محسوب میشه؟
سخنت شما تمایلیت نیست.
بله، فایده این که ما در برنامه گذشته تفاوت‌ها رو دسته‌بندی کردیم همینه که
بله این توجه حاصل میشه.
بله، ما اگر اون تفاوت‌هایی که ظاهراً مردانه است اونها رو نگاه بکنیم، به نظر میرسد که حقی از زن ضایع شده.
بله،
ولی اگر اون تفاوت‌هایی که ظاهراً زنانه است به سود زنه اونها رو مورد توجه قرار بدیم، خب این سوال پیش میاد که چرا جانب زن رعایت شده، این حق برای زن پیشبینی شده و مرد از این حق محرومه یا حق کمتری داره.
بله.
به طور مثال وقتی که مقررات ارث رو ما نگاه میکنیم، گفته میشود که چرا فرزند پسر دو برابر فرزند دختر سهم میبره. خب اینجا به نظر میاد که این تفاوت به نفع مرد و حقی از زن تضییع شده. خب اگر به معافیت‌های حقوقی که به طور خاص برای زن پیشبینی شده که مثال زدیم به معافیت زن از تأمین معیشت خانواده یا بحث خدمت سربازی حداقل در حقوق داخلی ما به تبعیت از حقوق اسلامی، خب مردان در شرایطی برایشون واجب بشه که در جهاد مشارکت کنن و الان رفتن به خدمت سربازی الزام حقوقی برای همه پسرانی که به سن خاص میرسن، ولی برای دخترانی معافیت ها پیش بینی شده. خب اینجا ممکنه این سوال دقیقاً برعکس بشه. منتها من صرف نظر از این که این سوال رو در مورد تضییع حق زن بخوایم مورد توجه قرار بدیم یا به عکس، سوال این است که اساساً این تفاوت ها عادلانه است یا نه.
بله،
و عدالت چه اقتضا داره؟ آیا عدالت اقتضا داره که این تفاوت‌ها نادیده گرفته بشه و این تفاوت‌ها تبعیض و تبعیض‌ها ظلم و ستمه اونطور که در حقوق غربی گفته میشه یا خیر؟ من فکر می‌کنم برای این که به این سوال پاسخ درستی بدیم باید ابتدای تعریفی از عدالت داشته باشیم که عدالت یعنی چه. روشنه که ما تو این برنامه نمی‌خوایم و نمی‌تونیم هم به همه معانی که برای واژه عدالت گفته شده بپردازیم. دو تا تعریف که به بحث ما ارتباط بیشتری داره من به این دو اشاره میکنم.
بله،
عدالت در یک معنا به تساوی یا مساوات گرفته شده. تأکید میکنم که مساوات با مواسات که در مباحث اخلاقی مورد توجه قرار میگیره اشتباه گرفته نشه.
بله،
مساوات که در فارسی به برابری معنی میشه در بسیاری از لغتنامه ها برای واژه عدالت ذکر شده. من اینجا از مجمع البحرین، همینطور از لغتنامه های دیگری مثل مرحوم راغب اصفهانی در لغتنامه‌ای که به طور اختصاصی برای واژه های قرآنی نوشته شده دارم که عدالت را به تسویه بین دو چیز یا تقسیط برابر معنی کرده. این که شما اگر میخواید یه چیزی رو بین دو نفر تقسیم بکنید،
اگر به هر دو سهم یکسانی بدید گفته می شود که عدالت رو رعایت کردید. این یک معنا از معانی عدالت هست و ما تو همین بحث به این معنا از عدالت نیاز داریم.
بله.
معنای دیگری از عدالت هم وجود داره که من خوبه به اونم اشاره بکنم. اون تا قبل از اینکه به این معنا اشاره بکنم خوبه که به این نکته تأکید بکنم که عدالتی که در اسناد حقوق بشری و احیانا بعضی از کنوانسیون‌هایی که به طور خاص درباره حقوق زنان به کار میره مشخصا همین معنا از عدالته.
بله.
بلکه اونو اصلا ترجیح میدن به جای واژه عدالت از همون واژه مساوات استفاده کنن تا کسی ذهنش به سمت این معنای دیگر عدالت نره. ببینید مثلا در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که هر کس میتواند بدون هیچ تمایز خصوصا از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا چیزهای دیگه از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد. تو ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم با توجه به بحث برابری اینطور آمده: هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. جالبی که در ادامه اینطور میگه:
بله.
در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشن. تمام تفاوت‌هایی که ممکنه اعمال بشه این میتونه از مظاهر تبعیض تلقی بشه و تبعیض هم که ظلمه
و خلاف عدالت.
بله. حالا تفاوت‌هایی که مثلا از نظر نژاد یا ملیت و تابعیت بخواد لحاظ بشه طبیعتاً اسلام هم این تفاوت‌ها رو نمیپذیره، اما تفاوت‌هایی که به دلیل احیاناً مذهب شخص که در بعضی موارد بوده،
بله،
یا تفاوت‌هایی که به دلیل تقسیم کار و مسئولیت‌ها ممکنه اعمال بشه، این تفاوت‌ها رو در جای خودش باید تو کنوانسیون محو کلی اشکال تبعیض علیه زنان هم با وضوح بیشتری اینطور تصریح کرده که باید تمام مظاهر تبعیض‌های حقوقی، اینطور میگه: تبعیض علیه زنان به هر گونه تمایز، استثناء، محرومیت یا محدودیت،
بله،
بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان و زنان اطلاق می، تمام اینا رو
شامل کرده.
ببینید این نگاه به برابری حقوقی که هر گونه تفاوتی مصداق تبعیض تلقی بشه بر اساس همین تعریف از عدالت.
بسیار سپاسگزارم. فرصتی بگیریم برمیگردیم در خدمت عزیزان محترم مهمان و شنوندگان گرامی خواهیم بود.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه آدم و حوا. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد سخن می‌گفتیم. مباحث مطرح شد درباره دستبندی این تفاوت‌ها و جناب آقای فاطمی نژاد این سوال رو مطرح کردن، مهمان محترم برنامه امروزمون، که آیا این منافاتی با عدالت نداره، این تفاوت‌ها، یا منافات داره. آقای هدایت‌نیا کارشناس محترم گفتن که باید ببینیم که عدالت به چه معناست. معنای اولی که برای عدالت برشمردند مساوات و یا همون تساوی است، یعنی برابری. درسته آقای هدایت‌نیا؟
بله.
و گفتید که در بسیاری از اسناد حقوقی بین‌المللی مثل اعلامیه حقوق بشر همین معنا مد نظر است. اما قبل از اینکه معنای دوم رو بفهمید، من می‌خوام یه سوالی بپرسم از مهمانان گرامیمون. آقای موسوی پاسخ بفرمایید که به نظر شما این معنا اشکالی داره، این معنای اولی که مطرح شد برای عدالت؟
من فکر می‌کنم که برداشت اولیه همین باشه، ولی اینکه حالا درست باشه یا نه، اینکه حالا
باید بحث
کنیم.
نظر شما چیه آقای فاطمی نشد؟
به نظر میرسه خود غربی ها هم که دایه دار مساوات بین زن و مرد هستن، این مسئله رو قبول کردن که تفاوت هایی بین زن و مرد وجود داره. توی برخی از حقوق از جمله حقوق کار به این تفاوت ها اشاره و تأکید کردن. حتی توی مسابقات ورزشی هم ما میتونیم ببینیم که هیچگاه مرد و زن رو با هم برابر نمیدونن و این مسابقات رو با هم قرار نمیدن، در حالی که مسابقات زنان جداست و مسابقات مردان هم جداست.
بله.
و به نوعی این تفاوت ها رو پذیرفتن. اما به نظر میرسه با وجود پذیرش این در ذهنیت همه غربی ها، اما به نوعی میخوان اینو انکار کنن و ممکنه اینم
یعنی میخواد باشه. اگرم در تعریف این گونه تعریف کنن عدالت رو، اما در مقام عمل نتونستن همچین چیزی رو
دقیقاً
به سمتش برن. بسیار خوب. آیا دکتر هدایت میا، حالا نظر دوستان رو هم شنیدیم، معنای دوم رو هم بفهمید قضیه بس روشن‌تر بشه که اصلا عدالت حالا چه معنی دیگه.
من اجازه بدید یه نکته‌ای راجع به فرمایش دوستمون داشته باشم.
بفهمید.
ببینید اونجا وقتی که گفته میشه مساوات یا برابری حقوقی، اونها یک استثنایی هم بر این اصل مساوات میپذیرن و اون این است که اگر طرفین در وضعیت برابر نباشن و یک طرف ضعیفتر باشه یا آسیب پذیرتر باشه، قانون میتواند برای او یک اقدامات حمایتی ویژه‌ای رو پیشبینی کنه و اسم اینا میذارن تبعیض مثبت. تو همین اسناد حقوق بشری که من اشاره کردم تصریح میکنه مادران و کودکان حق دارند از حمایت‌های قانون برخوردار بشن. بنابراین اگر احیانا زنی قرارداد استخدامی با اداره ای داره، میشود برای او به دلیل اینکه نیازمند حمایت ویژه است، مثلا در دوران بارداری یا همین نکته‌ای که ایشون اشاره کرده، خب اگه قرار باشه در یک مسابقه زن و مرد با هم رقابت کنن، این نگرانی وجود داره که مرد در بعضی مصادیق مسابقات به دلیل اینکه توانایی بیشتری داره از قبل میشه حدس زد که او برنده است.
یعنی برابر نیستن.
این اینا قبول دارن. اتفاقا این نکته خیلی مهمیه که بله. ما میخواییم بگیم که با همون ملاک و مبنایی که شما این تفاوت رو پذیرفتید و این رو ناقض اصل عدالت نگرفتید، بر مبنای ملاکات دیگری ما میتونیم تفاوت‌های دیگری رو هم داشته باشیم و آن را مغایر با اصل عدالت. به همین دلیل من میخوام عرض کنم عدالت یه معنای دیگری داره.
این مثالی که زدن ایشون، حالا میشه مثال دیگری هم براش اضافه کرد که اصل توجه به تفاوت توانایی‌ها یه چیز بدیهیه. مثلا در همین بحث مسابقات رده‌های سنی رو از هم جدا می‌کنن. چرا؟ چون نوجوانان تواناییشون به اندازه بزرگسالان نیست. یا مثلا معلولین رو جدا میکنن از انسانهایی که دچار معلولیتی نیستن، باز به این دلیلی که توجه هست به این که اینا تواناییشون برابر نیست. درباره زنان هم در بعضی موارد پذیرفتن این رو که توانایی ها برابر نیست و توجه کردن. حالا بله. پس اصل توجه به تفاوت های توانایی های یه مسئله به نظر میاد که بدیهیه، درسته؟
اصلا شما ملاحظه بکنید این اختصاص به اینجا نداره. در یک روابط فرض کنید تجاری،
بله.
اگر وضعیت خریدار و فروشنده برابر نباشه، فرض کنید یه شهروند ایرانی بنا داره قصد داره با شرکت خودروسازی وارد قرارداد بشه یه خودرو بخره، معلومه که این شهروند در وضعیت برابر با اون کارخانه خودروسازی نیست. حالا اگر دولت نیاد در این قرارداد مداخله بکنه، این نگرانی که کارفرما یا اون فروشنده اون کارخانه خودروسازی اراده خود را به خریدار تحمیل بکنه یا کارفرما اراده خود رو به کارگر اون قراردادی که تنظیم میکنه تحمیل بکنه، چون شرایط یکسان نیست دیگه، این نیاز به کار داره، بازار کار هم در حدی نیست که حق انتخاب او فراوان باشه، کارفرما میاد قراردادی رو تنظیم میکنه، اصطلاحا قرارداد الحاقی، شرایطش من تعیین میکنم، اونم ناچار بپذیره. اینجاست که قانون میاد طرف جانب ضعیف‌تر یا آسیب‌پذیرتر یا اون کسی که ممکنه حق او ضایع بشه رو میگیره و تو این قرارداد مداخله میکنه تا عدالت قراردادی یا اقتصادی حفظ بشه، درسته؟ بنابراین همه میپذیرن که گاهی لازم از یکی از طرفها حمایت ویژه بشه،
درسته؟
منتها این حمایت نباید از طرف قوی تر باشه.
بله.
اینه که با عدالت نمیسازه. این حمایت اگر با در راستای حمایت از طرف ضعیف تر باشه برای پیشگیری از تضییع حق او، این رو نه عقل نفی میکنه بلکه تایید میکنه. شرع هم ما میخوام بگیم دقیقا همینه.
بله.
تفاوت ها ملاک داره.
ما میایم میگیم که عدالت غیر از معنای برابری یا تساوی یه معنای دیگری داره که ما از آن به تناسب و توازن تعبیر میکنیم.
این همون معنای دومی
بله
بله بعدش
بله 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 بله. به عبارتی میتوانیم بگیم که عدالت گاهی به معنی تساویه و گاهی به معنای تناسبه. اینه که بعضی از نویسندگان، جالب، مقاله من اخیراً دیدم که نویسنده با عنوان بازخوانی حقوق زنان
بله
اینطوری نوشته: عدالت مساواتی به جای عدالت استحقاقی. و منظورش از عدالت استحقاقی همین عدالت تناسبیه. حالا توضیح میدم که
بله.
چرا بهش استحقاقی هم میگن. نویسنده اونجا کلن فرضیهش این است که تفاوتها با عدالت ناسازگاره. معنای از عدالت که الان میخوایم اشاره بکنیم، یعنی عدالت تناسبی، در این شرایطی که در گذشته تاریخ بوده مناسب بوده، اما الان باید به سمت عدالت مساواتی یا همون تساوی برابری پیش بریم. ببینید ما عرضمون اینه،
یعنی دوره این نوع از عدالت منقضی شده.
نویسنده کلن با این بیان میاد وارد بحث میشه که غرض نهایی شریعت اسلام و رسول خاتم این بوده است که به عدالت مساواتی برسه.
بله.
منتها چون جامعه آن روز آمادگی پذیرش عدالت مساواتی رو در بحث حقوق زن و مرد نداشت، پیامبر گام اول را که عدالت تناسبی بوده برداشته، اما به این معنا نیست که همیشه قرار بود اینطور باشه. بعد جالبه میگه پیامبر اگر اکنون زنده بود الان گام دوم رو برمی‌داشت، یعنی اون تفاوت‌ها رو لغو می‌کرد، چون تفاوت‌ها امروز دیگه عادلانه نیست. این ادعای اون نویسنده است.
بله.
و از قضا ما میخوایم تو این برنامه توضیح بدیم که نخیر، عدالت به معنای عدالت تناسبی همین الان هم میتونه داشته باشه و باید هم وجود داشته باشه، چون در شرایطی که وضعیت دو طرف برابر نیست، شما اگر قوانین را متناسب با استعدادها و نیازها و تفاوتهای دو طرف وضع نکنید، نمیتونه عدالت رو تأمین کنه، گاهی به ستم منجر میشه. دقیقا مثل این میمونه که ما توی یک اداره‌ای به تمام کارگرا، صرف نظر از نقشی که دارن و صرف نظر از مهارتی که دارن، حق و زحمه یکسان پرداخت کنیم. این عادلانه هست؟
نه، به نظر نمیرسه عادلانه باشه.
میاد میگه که در بسیار از لغتنامه ها و از غزات قرآن کریم، مثلا قرآن کریم در این آیه شریفه‌ای که فرمود بالعدل قامت السماوات والارض، آسمان و زمین به عدالت برپا شده است، منظور از این عدالت اینجا قطعاً تساوی و برابری نیست.
بله.
اینجا همون عدالت به معنی متعادل بودن و موزون بودن و متناسب بودنه، یعنی هر چیزی در جای خود قرار گرفتنه. وقتی هر چیزی در جای خودش قرار میگیره، این موزونه، این متناسبه، این متعادله. بنابراین یک معنای دیگر عدالت این است که ما در وضع قوانین و مقررات استعدادها و نیازها و توانمندیهای افراد را لحاظ کنیم، یا مسئولیتهایی که برای افراد تعریف کردیم، این مسئولیتها را در تعریف امتیازات و حقوق اشخاص هم لحاظ بکنیم. این معنای دیگر عدالته
که باید به این معنا
تو ارزیابیمون باید حتما توجه داشته باشیم. میگیم من برمیگردم این سوالی که این دوستمون در اول جلسه داشت که آیا این تفاوت‌ها عادلانه است؟ اگر منظورشون از عدالت اینجا برابری باشه، پاسخ این است که خیلی برابر نیست، متفاوته.
بله.
اما آیا میتوان نتیجه گرفت هر رابطه نابرابری ناعادلانه است؟
پاسخ اینه که نه.
ما باید این بحث را دنبال بکنیم که آیا تفاوت‌هایی که در نظام حقوقی اسلام در حقوق زن و مرد پیش بینی شده متناسب هست یا نیست. نه اینکه باید دنبال این باشیم که باید برابر باشه و هرچه برابر نبود پس ظالمانه است. نه خیر، ما دنبال این هستیم که این تفاوت‌ها متناسب باشه، موزون باشه، متعادل باشه.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، برنامه آدم و حوا رو میشنوید، با ما همراه باشید. این گفتگو ادامه خواهد داشت.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی،
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه آدم و حوا رو میشنوید. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد بحث می‌کردیم و در پاسخ به این سوال که آیا این تفاوت‌ها عادلانه هست یا نه، این پاسخ داده شد که اگر عدالت رو به معنای تساوی و برابری بگیریم، معتقدیم که بله این تفاوت‌ها عادلانه نیست. اما اگر عدالت رو به معنای تناسب و توازن بگیریم، یعنی با توجه به نیازها و توانایی‌ها این تفاوت‌ها رو قائل بشیم، میگیم که اینها میتونه عادلانه باشه و باید اون موقع است که برای بررسی عادلانه بودن یا نبودن یک تفاوت وارد این بحث بشیم که آیا در این تفاوت توجه کافی به نیازها و توانایی‌های افراد و زنان و مردان شده است یا نه. آیا فاطمه‌نیا، آیا موسوی نکته‌ای دارید؟ بفرمایید که نظرتون رو بشنویم بعد بحث رو ادامه بدیم.
جناب استاد از هدایت نیا فرمودید که تعریف دوم عدالت یعنی تناسب و توازن برقرار کردن میونه اون حقوق و تکالیف. در واقع شاید برگرده به اون تعریف مشهور فقهای اسلامی که میفرمایند اعطاء کل ذی حق حقه. خب دو تا سوال تو این زمینه مطرح میشه. سوال اول اینه که بعضی اصلا حقوق پیشین و حق پیشین رو قبول ندارن، بلکه میگن جامعه بر اساس قرارداد با هم تعامل میکنه و این حقوق خود افراد تعیین میکنن برای یک زندگی بهتر و در واقع حق پیشینی وجود نداره. این یه سوال. و سوال دیگر این که حتی اگر ما بپذیریم که حقوق پیشین وجود داره، اما چجور تشخیص بدیم حق هر کسی چیه تا ما اون حق رو بهش اعطا کنیم و بدیم؟ ما از کجا میتونیم تشخیص بدیم حقوق زن و اون چیزی که استحقاقشو داره چیه و اون استحقاقات مرد چیه تا به اونها حقوق متناسب با استحقاقاتشون داده بشه؟
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر هیات میاد، دو تا سوال شد، حالا میخواد جدا پاسخ فرمایید یا با هم. این که سوال اولشون خلاصش این بود که آیا اصلا حق پیشینی وجود داره که ما بر اساس اون حق بیایم عدالت رو تعریف بکنیم یا وجود نداره، و دومی که چطور میشه تشخیص داد این حق رو اگر باشه.
بله سوال بسیار مهمیه، تشکر میکنم. اشاره کردن که بعضی از علما عدالت را به رعایت حقوق اشخاص معنی کردن. من خوب تأکید بکنم و تکمیل بکنم که این تعریف از عدالت که در بیان بعضی از علما اومده، در حقیقت برگرفته از روایتی از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که حضرت در تعریف عدالت فرمودن العدل یدع الامور مواضعها، عدل هر چیز را در جای خود قرار میدهد.
بله
این معنا، این تعریف از عدالت در حقیقت با همین تعریف دوم یعنی تعریف عدالت به تناسب و توازن هماهنگ و همخوانی داره.
بله
بر مبنای همین تعریفی که بسیاری از علمای ما، فقهای ما در تعریف عدالت، عدالت رو همین نکته‌ای که جناب آقای فاطمی نشاط اشاره کردن برگردوندن. ما تو مباحث فلسفه حقوق یه بحثی داریم در مورد این که آیا قواعدی برتر از اراده دولت‌ها وجود دارد یا ندارد. این سوال از این جهت مطرح میشه که مثلا دستگاه قانون‌گذاری در هر کشوری که میخواد قانون بنویسه آیا مستقل و آزاده تا هر آنچه را که فکر میکنه درسته قانون بکنه و ابلاغ کنه و اجرا کنه، یا قواعدی برتر و فراتر از دسترس و اراده دولت‌ها وجود داره و دولت‌ها یعنی دستگاه تقنینی باید بکوشد اون قواعد برتر را شناسایی کنه و در این صورت میتوان گفت که مثلا قانونی که وضع شده عادلانه هست یا نیست. چرا این سوال مطرح میشه؟ از این جهت که اگر قواعدی برتر از اراده دولت‌ها یا دستگاه تقنینی باشه، این قانون موضوعه با اون قانون فطری مقایسه میشه، اگه مطابق با اون بود تایید میشه، در غیر این صورت نمیشه. خب حقوق اسلامی جواب روشنی برای این سوال داره. در حقوق اسلامی
اعتقاد بر این است که ما یه بحثی داریم الان، جای ورودی در این بحث به صورت تفصیلی در این برنامه نیست و اون بحث حسن و قبح ذاتیه.
بله.
افعال و اشیاء دیگه که آیا قبل از تعلق امر و نهی خداوند به افعال و اشیاء، افعال و اشیاء به حسن بودن و قبیح بودن موصوف می شود یا خیر؟ اونجا گفته می شود که خداوند در قرآن فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، چون عادلانه بوده است خداوند به آن فرمان داده است، نه این که هر آن چرا که خدا به او فرمان بدهد از اون پس عادلانه می شود.
بانه.
از این گزاره های وحیانی به وضوح فهمیده می شود که قبل از تعلق امر و نهی خداوند حقایقی وجود داره، عدالت وجود داره، ظلم هم در نقطه مقابل وجود داره. از این جهت این مطلب این دوستمون که اساساً حقی وجود داره تا ما عدالت رو به رعایت استحقاق تعریف بکنیم، در حقوق اسلامی پاسخ این سوال روشنه.
البته آقای دکتر، میشه مطلب آقای فاطمی نژاد رو یه تقریر دیگری هم ازش کرد. ما حتی اگر نپذیریم که حسن و قبح ذاتی وجود داره، میگیم که حسن و قبح شرعی است، چون خداوند به کاری دستور داده است آن کار میشود حق یا میشود عادلانه یا میشود احسان. خب بازم یک حقوق پیشینی وجود داره. یعنی ما که الان میخوایم تصمیم گیری بکنیم برای وضع قوانین حقوقی، میگیم که باز پیش از این یک در جای دیگری که اون شرع هست تکلیف اینها باید روشن شده باشه. آیا به این تقریر هم میشه همین بحث رو مطرح کرد؟
از این جهت که امر خدا به آن تعلق گرفته، ما میگیم که شرعیه.
بله.
شرعی بودن به معنای داشتن دلیل نقلی.
بله.
ولی هر سر اینه، اگر خداوند به این امر به این مسئله فرمان نمیداد، یا قبل از تعلق امر خداوند به این فعل خاص، خود عقل داوری میکرده است که این حسن است یا نه. مثلا فرض کنید دستگیری از ستم دیده، احسان به کودکان بی سرپرست، خود عقل بعضی از کارها رو حسن میدونه، کسی که این کار رو انجام بده مستحق مدح و ثنا میدانه و نقطه مقابلش. این بخش اول قضیه است که آیا حق پیشینی وجود دارد یا ندارد. ما ایشالا تو
پیشین که میگیم یعنی به نسبت قبل از امر شارع منظورتون هست؟
ببینید این بحث دو لایه داره.
بله.
تو حقوق اسلامی گاهی ما این بحث رو دنبال میکنیم که آیا خداوند به چیزی که قبیح هست میتواند امر کند،
که ما این خلاف حکمته.
خب بله. این یه لایه بحث. لایه دیگر بحث تو حقوق موضوع است که آیا دستگاه قانونگذاری یک کشور میتواند به چیزی که خداوند فرمان داده است قانون بازدارنده وضع بکنه و مردم رو از اون نهی بکنه. این یه بحث لایه دیگر بحثه.
بله.
فرمایش ایشون ناظر بوده به این که شما وقتی که عدالت رو تعریف میکنید به رعایت استحقاق ها، خب این حق رو کی تعیین میکنه؟
بله.
کجا نوشته شده؟ من میخوام عرض کنم که از قضا دلیل این که حقوق اسلامی مبتنی بر وحی همینه، چون هیچ مرجعی صلاحیت این که تعیین کنه حق اشخاص چیست جز خداوند یعنی آفریدگار وجود نداره. برای چه؟ چون خود بشر فرض بفرمایید قرار باشه مثلا بگیم جامعه مردان بیان برای همه انسان‌ها یعنی زنان و مردان قانون بنویسن، یا زنان برای مردان و زنان قانون بنویسند، فلان طایفه برای بقیه قانون بنویسند، به دلیل اینکه ذی‌نفع‌اند، به دلیل اینکه
خود از این بالاتر رو میگیم حقوق دانها برای همه بنویسند.
هر کس رو شما بذارید در مقام قانونگذار، او اگر آزاد باشه، هیچ چارچوبی براش تعیین نشده باشه، طبیعتاً این اعتماد به اینکه این قانون نوشته شده عادلانه هست یا نیست به وجود نمیاد. اما اون نظریه میگه نه، اساساً قواعدی برتر از اراده دولت‌ها وجود نداره، برای همین اون عدالت رو به رفتار مطابق قانون تعریف میکنن.
عجب.
میگن قانونگذار هر چه گفت اگر عمل کنید این عادلانه است. اون وقت در این صورت ما با یک معضل دیگه مواجه میشیم و اون اعتراض بر علیه قانون موضوعه یا رفتار دولت‌ها اصلا دیگه معنا نداره دیگه. شما برای چی میگید دولت در گرفتن مالیات ها اینجا زیاده روی کرده و این عادلانه نیست؟
معلومه یک ملاکی خارج از قانون داره.
دقیقاً همینطوره.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هدایت نیا، فرصت برنامه امروز آدم و حوا به پایان رسید. همچنین سپاسگزارم از دو مهمان گرامی که در برنامه امروز حاضر شدند، جناب آقای دکتر سید حسین فاطمی نژاد و جناب آقای سید روح‌الله موسوی. عزیزان مهمان شما در برنامه های آینده هم از محضر عزیزان محترم دانشجو به عنوان مهمان بهره‌مند خواهیم شد و دیدگاهشون رو برای تکمیل و عمیق‌تر شدن بحث خواهیم شنید. شنوندگان گرامی، در برنامه امروز در پاسخ به این سوال که آیا تفاوت‌های موجود میان حقوق زن و مرد عادلانه هست یا نه، به دو معنا از عدالت اشاره کردیم و گفتیم که اگر عدالت رو به معنای تناسب و توازن بگیریم، یعنی با توجه به نیازها و توانایی‌ها این تفاوت‌ها ایجاد شده باشه، این میتونه مطابق عدالت باشه. این تفاوت‌ها انشاءالله توضیح بیشتر و بررسی جوانب دیگر این بحث در برنامه آینده. تا سلامی دیگر، بدرود.
چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، بگوشا نقابت را که رخ تو هست بر رو، تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم، بگوشا نقابت را که رخ تو هست بر رو، تو روا مبین که با تو پس نقاب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.